بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه نساء توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1372 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. آية بحث همونطوری که محل مراد فرمودی سه فصل داشت. فصل اولش درباره وجوب رد امانات بود، فصل دوم درباره وجوب قضا و حکم به عدل بود، فصل سوم اینکه این موعظه الهی است و خدا سمیع است و بصیر، تا هم در رد امانات انسان خود را در مسمع و محضر خدا ببیند و هم در مسئله داوری بین الناس. فصل اول تا حدودی تمام شد و قرآن کریم رعایت عهد و امانات را جزء اوصاف برجسته مؤمنین می شمارد. در سوره مبارک مؤمنین هم که قد افلح المؤمنون آثار ایمان را که زاد می کند، یکیش این است که الذین هم فی اماناتهم و عهدهم راعو، چون که در سوره معارج وقتی اوصاف نمازگزارها را شرح می‌دهد، و همان مسلین و نمازگزاران واقعی کسانی هستند که امانات و عهد خود را رعایت می‌کنند. و در خطبه شقشقیه هم یکی از برجسته‌ترین عهود و اماناتی که خدا بر عهده علما نهاده است این است که محرومین را فراموش نکنند و جلوی ظلم ظالمین را هم بگیرند، که لولا ما اخذ الله على العلماء الا یغار على کدت ظالم ولا ثقب مظلوم. اینها جزء عهودی است که بر افرادی مثل علما لازم است. این خلاصه بحث در فصل اول. اما فصل دوم که درباره قضای به عدل است، اصل رعایت عدل بر هر انسانی واجب است. هر مکلفی موظف است که واجب ها را انجام بدهد و حرام را ترک کند و این همون عدل است. درباره خصوص عدل در مسائل اقتصادی و رعایت عدل در محکمه و تنظیم اسناد آیه 282 سوره مبارکه بقره که بحثش گذشت کافی بود، که در اونجا آمده است ولیکتب بینکم کاتب بالعدل. این درباره مسائل اقتصادی و رعایت شؤون عدل در محکمه. چون که در همین سوره مبارکه نساء در اوائلش گذشت راجع به رعایت عدل در مسائل خانوادگی آیه 3 سوره نساء این بود: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. خب این دو بخشش گذشت و اصل این که هر کسی موظف است در گفتارش عدل را رعایت کند، آیه 152 سوره اعراف شاهد خوبی است که فرمود: و اذا قلتم فعدلوا ولو کان ذا قربا. شما در حرف هاتون، خواه در داوری خواه در شهادت و مانند اون، عدل را رعایت کنید ولو نسبت به بستگان نزدیکتون. و اگر مشکل داخلی در حوزه اسلامی پیش آمد و شما را حکم قرار دادن، بین دو طایفه مسلمان اختلافی رخ داد، شما عادلانه اصلاح کنید در سوره حجرات آیه 9 مضمونش این است که فرمود فإن فاءت فأصلح بینهما بالعدل، اگر چنانچه این دو طایفه با یکدیگر مبارزه کردن، شما اون کسی که اهل بغیه است اولا اصلاح کنید، و اگر چنانچه کسی حرف شما را و حرف عادلانه شما را نپذیرفت با او مبارزه کنید تا اینکه به عدل برگردد، و اگر به عدل برگشت اونگاه یعنی حاضر شد که سخن عدل را بپذیرد، بین این دو گروه عادلانه اصلاح کنید. چون که در سوره مبارکه شورا آیه 15 درباره خصوص پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آمده است که من مأمور شدم که عدل را در بین شما اجرا کنم، و امر طول عدل بینکم. اصل رعایت عدل بر همه واجب است، مخصوصا درباره قضا. درباره قضا فرمود اگر بله بله افرا این مسلم نیست که خلح وعده حرام نباشد، بعضی نظرشون حرمت هست، ولی اون چه که دیگران گفتن این یک انشاء یک طرفه است، عهد نیست. عهد انشاء دو طرفه است، وعده انشاء طرفه است، اینی که گفتن واجب نیست. ولی همه فقها نگفتن خلح وعده حرام نیست. بر تقدیر درباره رعایت عدل مسئله اونقدر مهم است که ذات اقدس اله فرمود شما برای اینکه عدل را رعایت کنید باید قوام به قسط باشید. آیه 8 سوره مائده این است که یا ایها الذین آمنوا کونو قوامین لله شهداء بالقسط. این تعبیر با یه تفاوتی مختصری در سوره نساء آیه 135 اینچنین آمده است: یا ایها الذین آمنوا کونو قوامین بالقسط شهداء لله. ولی در سوره مائده آیه 8 آمده است که یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین لله شهداء بالقسط. تفاوت این است که در سوره نساء آیه 135 این است کونوا قوامین بالقسط شهداء لله، در آیه 8 سوره مائده این است که یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین لله شهداء بالقسط. این تفاوت است، ولی نکته اصلی آن است که در بعضی از امور قیام کافی است، یعنی آدم وقتی بایستد میتواند اون کار را انجام بده، وقتی قائم باشد موفق هست. در بعضی از امور قیام کافی نیست، باید قوام باشد. اولا منظور از این قیام ایستادن در مقابل نشستن نیست، ایستادگی است. این که فرمود ان تقوم لله یعنی ایستادگی کنید، نه اینکه بایستید. گاهی کار در حال نشسته انجام میگیرد، آدم باید بشیند و تصمیم بگیرد. منظور قیام در مقابل قعود مستره نیست، ایستادگی است. و نکتش هم گفتن همان است، چون بهترین حالت برای دفاع و نیرومندترین حالات انسانی همون حالت ایستادن است، از ایستادگی به ایستادن یاد می شود، میگن قیام کنید لله. اینا که نشستن دارن برنامه ریزی میکنن، اینا لله قیام کردن در حالی که نشستن. به همون معیار در سوره نساء و در سوره مائده فرمود قوام باشی، یعنی خیلی ایستادگی کنید که چیزی شما را از پا در نیاورد. رعایت عدل در قضا چون خیلی مهم است، اگر کسی قائم بالعدل باشد کافی نیست، این زمین میخورد، باید قوام بالعدل و القسط باشد تا زمین نخورد. این قوام که مبالغه است کار هر کسی نیست. لذا در این دو بخش یعنی سوره نساء و سوره مائده فرمود قوام باشید. حالا قوامین بالقسط شهدا لله یا قوامین لله شهدا بالقسط، به هر تقدیر برای رعایت عدل باید قوام بود. و خطر جور در قضا را آیات سوره مائده مشخص فرموده است. یعنی در سوره مائده آیه 43 42 درباره خود پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بی دستوری دارد که خلاصه این دستور در طی بحث‌های قبل اشاره شد. اونگاه سه بیان تندی دارد درباره دیگران. در آیه 42 سوره مائده این است که فرمود فَإِنْ جَاءُوكَ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. فرمود اگر یهودی ها مسیحا اهل کتاب به محکمه تو مراجعه کردن، تو مخیری، می توانی اونها را به محکمه خودشون ارجاع بدی، می توانی خود داوری اونها را بپذیری. الان هم در نظام اسلام قانون همین است، یعنی حکم شرعی این است برابر همین آیه. روایات هم همین آیه را شرح می کند. اگر اهل کتاب مراجعه کردن به یک قاضی مسلمان، این قاضی مسلمان می تواند اونها را به محکمه خودشون ارجاع بده و می تواند خودش تصدی قضا را به عهده بگیرد. و از اون جهت که در یک کشور دو دستگاه قضایی و دو دستگاه اداری قضا دشوار است، لذا نظام اسلامی اونها را میپذیرد. اونگاه در همین زمینه فرمود توی پیغمبر صلی الله علیه و سلم مختاری، یا اینها را به محکمه خودشون ارجاع میدی یا قضای اونها را به عهده میگیری. اگر حاضر شدی که قاضی اونها باشی، باید بین اینها به عدل حکم کنی، گرچه طرفین یهودی یا مسیحی هن. رعایت عدل در قضا واجب است ولو طرفین خصومت یهودی یا مسیحی باشن. فَإِنْ جَاءُوكَ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ اَوْ اَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ اِنَّ اللَّهُ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. رعایت عدل واجب است برو نسبت به اهل کتاب. اونگاه در همین سوره مائده اون سه آیه معروف هست، یکی آیه 44 است که وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، یکی آیه 45 است که و من لم یحکم به ما انزل الله فاولئک هم الظالمون، یکی آیه 47 است که و من لم یحکم به ما انزل الله فاولئک هم الفاسقون. این سه آیه نه تنها لحنش تنده است، یه پیام دیگری دارد. یه وقت از انسان حکم به جور میکند، این روشن است، حکم به جور کرد روشن است که کار حرام کرده است. و هیچ کدام از این سه جمله در این سه آیه که تعبیر تندی است درباره حکم به جور نیست، درباره عدم حکم به عدل است. اگر کسی حکم به عدل نکرد، این سه وصف پلید را دارد، ظالم است و کافر است و فاسق. این یک نکته. نکته دیگر هم این است که این عدم ملکه است، یعنی در یک نظامی که حکم عدل ممکن است، اگر کسی عادلانه حکم نکرده است، این سه وصف را دارد. این دو نکته. پس سخن در این نیست که کسی به ظلم حکم بکند، چون حکم به ظلم بیان القی است، حکمش روشن. اگر کسی به عدل حکم نکرد و این حکم نکردنش از باب عدم ملکه است، یعنی می توانست و نکرد، این سبست پلید را دارد. خب پس این کفر عملی است، البته نظیر کسی که مستطیع باشد و آمدن حج را ترک کند، این کفر در مقام عملی است. بله، غرض این است که به من لم یحکم، اونجا که کفر آمده است کفر عملی است در بحث قضا، اگر چونچه به اعتقاد برگردد که حساب دیگری دارد. نظیر مسئله حج که فمود لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا و من کفر فان الله غنی، که این کفر کفر در مقام عمل است، نه کفر در مقام اعتقاد. خب اگه کسی در مقام قضا جور کرد یا به عدل حکم نکرد در حالی که شأنیت حکم به عدل را داشت، حکمش همین هاییست که فرمود. خب مشکلی است که خودمون به دست خودمون آوردیم، یعنی تحصیل عدل بر همه ما واجب است دیگر و تأمین نیازهای نظام اسلامی هم بر همه ما واجب و هر کاری که مونده است و ما مسئولیم دیگر. بالاخره موضعی میپذیرن اون که حکم بالاصاله است. ایشون فرمایش مرحوم صاحب جواهر رو هم نمیپذیرفتن. مرحوم صاحب جواهر دارد که اصل قضا مال مجتهد عادل هست و کسی که فاضل باشد ولی مجتهد نباشد در حکم آدم عادی سمت قضا به اون نمیرسد مگر اینکه اون مجتهد عادل ای رو نسب بکند در زمان غیبت. ایشون اشکال میکردن فرمایشان صاحب جواهر رو. اما ضرورت نظام اقتضا میکند که اگر ولی مسلمین کسی را یا یک مجتهد عادلی کسی را که مجتهد نیست به سمت قضا نسب کرده است، حکم او هم نافذ باشد دیگر. خب این که فرمود و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، برای آن است که همه افراد به عهدشون و اماناتشون عمل نمی کنن. حالا اگه کسی تخلف کرد یا درباره او ادعای تخلف شده است، یک محکمه باید برای رسیدگی وجود داشته باشد، اون محکمه قضاست. لذا فرمود اول رعایت امانت، ثانی ان اگر کسی امانت را رعایت نکرد باید به محکمه قضا مراجعه کرد. و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، در ذیل این آیه مرحوم امیرالاسلام در مجمع دو تا روایت لطیفی نقل میکند. یکی این که از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم رسیده است که بست امیر علیه السلام فرمود سو بین الخصمین فی لحظه که لحظک، یعنی در مقام داوری الفاظت را عادلانه تقسیم کن بین طرفین و لحاظت را و نگاهت را هم عادلانه تقسیم کن بین طرفین. اگر احترام میکنی از هر دو یکسان احترام بکن، اگر نگاه میکنی به هر دو یکسان نگاه بکن. سو بین الخصمین فی لفظک و لحظک. اثر دیگری که نقل میکند این است که فهمد که و روی فی الاثار، که دو نفر نویسنده دو تا خطات خطی نوشتن آوردن حضور بارک امام مجتبی سلام الله علیه که امام حسن سلام الله علیه داوری کند که کدام یک از این دو خط زیباتر است. ای الخطین اجود، وجود مبارک است امیر به امام مجتبی سلام الله علیه ما فرمود عدل را در این داوری رعایت کن. یعنی اگر خواستی بین دو هنرمند داور باشی که این نقاشی بهتر است یا اون، این خطاطی بهتر است یا اون، این تابلو بهتر است یا او، عدل را فراموش نکن. حالا خصوص خط که دخیل نیست، حالا اثر دیگر باشد، منتها حلال این حکم را دارد. به هر تقدیر همه انسان ها موظفن که عدل را رعایت بکنن. و آیاتی هم که در بخش سوره مبارک مائده است به خواست خدا خواهد آمد و اهمیت این مسئله روشن خواهد کرد. در مرحله سوم همین آیه محل بحث آمده است که ان الله نعم ما یعدکم به. معلوم می شود این موعظه موعظه مصطلح نیست که فقط درباره کارهای اخلاقی و مستحب باشد، یک کار واجب را هم میگن موعظه، برای اینکه ادای امانت واجب است، رعایت عدل واجب است و خدا هم امر کرده است، ولی معذالک تعبیر به موعظه فرمود. چه اینکه در سوره مبارکه نحل هم در ذیل اون آیه معروف آیه 90 سوره نحل سخن از موعظه است. فرمود ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. خب رعایت عدل که واجب است و پرهیز از فحشا و منکر و بغی هم که واجب است، معذالک از اینها به عنوان موعظه یاد شده است. چنگه در موارد دیگر هم موعظه در باره امر واجب یاد شده است. پس موعظه تنها جنبه اخلاقی و استحبابی نخواهد داشت. در این فصل سوم آیه که از ان الله نعم ما یعدکم به شروع می شود، جمله دیگری دارد که ان الله کان سمیعا بصیرا. یعنی در مسائل عادی هر کسی موظف است امانت رعایت کند. اگر در فصل اول امانت رعایت نشد، نوبت به قضا و حکم میرسد. خب اونا که عهده‌دار امانتن و اونها که عهده‌دار قضا و حکم بین المتخاصمینن، همه اینها در مسمع و مرعای خدای تعالی هستند که ان الله کان سمیعا بصیرا. تنها ضامن اجرا همون احساس این مطلب است که انسان هر حرفی رو میزند خدا میشنود و هر کار را که میکند خدا میبیند، این زامن اجراست. دستگاه قضایی یک مقداری را حل میکند، خود دستگاه قضایی را هم قاضی عدل باید کنترل بکند و والله. مطلب دیگر است که مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تو تبیان این بیان را دارند که بین سمیع و سامع فرق است، چون که بین بصیر و مبصر فرق است. اگر کسی یک ملکه قدرتی داشته باشد که هر صوتی که ایجاد بشود او میشنود ولو صوتی در کار نباشد، رو میگن سمیع. لذا خدا در ازل سمیع بود، سمیع از لا مسموع. اما سامع به کسی میگوین که صوت موجود بالفعل را بشنود. چون این اصوات ازلی نیستن، وصف سامع صفت ازلی برای حق نیست، اما سمیع صفت ازلی برای حق است. سمیع اون از لا مسموع، چون که بصیر اون از لا منظور. بصیر با مبصر این فرق را دارد. بصیر یعنی موجودی که قدرتی دارد که هر چیز دیدنی اگر یافت بشود او ببیند، ولی مبصر به کسی میگویند که شیء مرئی بالفعل را ببیند. لذا مبصر وصف ازلی برای حق تعالی نیست، بصیر هست. این بیان مرحوم شیخ طوسی به این معنا نیست که سمیع وصف خداست و سامع نیست، بلکه فرق درباره ازلیت و غیر ازلیت است. سمیع میتواند صفت ذات باشد ولی سامع صفت فعل است. در دعای شریف جوشن کبیر که بسیار از اسماء حسنای الهی اونجا آمده است، کلمه سامه از اسمای الهی به شمار آمد که خدا سامع است، هم سامع الاصوات آمد هم سامع بالقول المطلق آمده است. بنابراین هم سمیع وصف خداست منتها صفت ذات است، هم سامع وصف خداست منتها صفت فعل. این فرقای ادبی را مرحوم شیخ طوسی تو تبیان دارن، چین که اون بحث قبلی هم که مربوط به کفا به جهنم سقیرن بود، این هم بالا فرمایش مرحوم شیخ طوسی است. ایشون جنبه ادبیش هم تا حدودی نه تنها قوی است بلکه قابل اعتماد هم هست. این فرق رو ایشون اونجا ذکر کردن که کلمه سعیر گرچه مؤنث و مذکر در بعضی از بخشا برای یکسان است، اما در این گونه از موارد که صفت قرار میگیرد برای شیء مؤنث، تای او را که حذف بکنن برای مبالغه است که نفرمود و کفا به جهنم سعیرتن. این وصف و موصوف مصطلح نیست، تمیز است برای او گرچه لبن وصف است. لذا فرمود به این که سعیرتن نفرمود، تا را از وصف یک شیء مؤنث حذف فرمود برای مبالغه است، مثل اینکه اضافه تا برای مذکر مبالغه است، مثل این علامه. و اون سخن قبلی هم که الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یقولون للذین کفروا هؤلاء اهدا من الذین آمنوا سبیلا، که این لام به برای تعلیل و به سود کافران گفته شد، این هم سخن مرحوم محمد جواد است که او هم ادیب هست هم عرب لبنانی فصیح. به هر تقدیر در این بخش پایانی این دو سه جمله هست که ان الله نعم ما یعظکم به، ان الله کان سمیعا بصیرا. بعضی ها به این زحمت افتادن که این کانه را که فعل ماضی است توجیه کنند، در حالی که کانه در این گونه از موارد ان الله کان سمیعا بصیرا منسلخ از زمان است، فعل ماضی نیست، معنی ربطی دارد، یعنی ذات اقدس اله برای همیشه سمیع بود و هست و خواهد بود، نه اینکه قبلا این چنین بوده است. این کان را در این گونه از موارد که میگن کان ناقصه، یه حساب ادبی دارد به یه حساب فلسفی. در کتاب‌های عقلی از اینها به ربط تعبیر می‌کنن، ولی در کتاب‌های نحوی از اینها به فعل ناقص تعبیر می‌کنن. یک نحوی اینها را فعل می‌داند، یک حکیم اینها را حرف می‌داند. می‌گوید این حرف است، جای اون حرف رابط هست. لیسه ناقصه، کانه ناقصه، اینا حرفن، کار فعل رو می‌کنن، نه فعل باشن. مثل این که انه و انه، اینا حرفن و کار فعل میکنن، رفع میدن، نصب میدن. این چنین نیست که معنای فعلی داشته باشد. این کلمه آیا فعل است یا حرف، باید محتوای او را ارزیابی کرد. اگر مضمونش مستقل است منتها برای غیر، این میشود فعل. ولی اگر مضمونش ربط بین دو چیز است، این می شود حرف. لذا حکیم لیسه ناقصه را، کانه ناقصه را حرف می داند که از کار فعل را انجام می دن. ادیب که در این گونه از مسائل بحثی نمی کند، اینا را فعل می شمارد. وقتی گفتن زیدون کان قائما یا کان زیدون قائما، ادیب میگوید کانه فعل است و فعل ناقص، زید اسم اوست و اون خبر. وقتی از اون سوال بکنی که نقش این کانه چیست، از اون بعد دیگه ادبیات راکده است. ولی حکیم میگوید این کانه اون کینونتی که بین زید و قیام است تفهیم میکند، یعنی کارش فقط ربط است. وقتی ربط شد دیگه فعلی، چون فعل طرف است نه ربط، عهد و طرفین قرار می گیرد. بر تقدیر این کانه کانه ناقص است. بله، افعال ناقصه، این که فعل است یا حرف، این رو ما باید با برهان تشخیص بدیم. اگر یک چیزی طرف بود، این میشه فعل یا اسم. اما اگه چیزی بین الشیئین بود، این دیگه فعل نیست، این اسم نیست، این فقط حرف است. وقتی گفتیم کان زیدون قایم، وقتی گفتیم کان زیدون، این کان کان تام است، این طرف قرار میگیرد فعل است، این کان فعل، زیدم فاعل. اما وقتی گفتیم کان زیدون قائما، این کان را بین زید و قیام باید جستجو کرد. وقتی بین زید و قیام آمد، دیگه نه اسم است نه فعل. این کار کار ادیب نیست، او دنبال رفع و نصب میگردد. رفع و نصبش هم تأمین است، اما حکیم میگوید این حرفی است که کار فعل انجام بدهد، مثل انه، انه و مانند آن. وقتی گفتیم کان زیدون قائمن، این کان کان ناقصه به منزله هوه است، برای ربط قیام به زید است، به هیچ خود هیچ نقشی ندارد. اگر چیزی بین شیئین بود و ربط بود، میشه حرف. به هر تقدیر، بله دیگر، انسان سمیع است، انسان بصیر است، اما منافات با مثل علیم، مثل حی، بله، از اون طرف مطلق است، از این طرف مقید. یعنی سامع نمیتواند وصف ازلی باشد، نس همی مال ازلی است ولا غیر. مثل علیم، علیم میتواند وصف ازلی باشد، وصف غیر ازلی هم باشد. این فرقی که مرحوم شیخ طوسی گذاشتن یک طرفه است دیگر. نفرمودن به این که سمیع مخصوص ازلی است و سامع مخصوص لایزال و حادث، فرمودن سامع در ازل نیست، ولی سمیع میتواند ازلی باشد. خب آیه بعد که مسئله اطاعت را طرح میکند، اون هم مثل آیه قبل سه فصل دارد. بخشای قبلی این سوره مبارکه مسئله نظم و نظام و حکومت و رعایت و اینها ذات حدود اشاره شده است. حالا به اون سرفصل تشکیل نظام میرسیم. فرمود یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. این فصل اول. فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. این فصل دوم. إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. این فصل سوم. در فصل اول می‌فرماید مؤمنین، شما مطیع خدا، مطیع پیامبر، مطیع اولوالامر باشید، که این فصل اول مثلث است، اطاعت خدا، اطاعت پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم، اطاعت اولوالامر. وقتی فصل دوم میاییم، این تثلیث به تثنیه تبدیل می شود. وقتی به فصل سوم میرسیم، میبینیم این تثنیه به توحید تبدیل می شود. در فصل دوم دیگه سخن از اولوالامر نیست. فرمود فئن تنازعتم فی شیئین فردوه الی الله و الرسول. اگر در یه چیزی اختلاف کردید، مرجع شما و مرجع حل اختلاف شما، حل نزاع شما، خداست و پیامبر. در فصل سوم فرمود این سخن، اگر شما به خدا و قیامت مؤمنید، دیگه سخن از پیغمبر و اولوالامر نیست. پس فصل اول تثلیث دارد، اطاعت خدا، اطاعت پیامبر، اطاعت اولوالامر. فصل سوم دوم تثنیه دارد که مرجع حل اختلاف شما خداست و پیامبر. فصل سوم توحید محض است، اگر به خدا و قیامت ایمان دارید، چون قیامت هم رجوع الالله است. نمای کلی این فصول سگانه آن است که اگر اطاعت اولوالامر واجب است، برای اینکه پیغمبر صلی الله علیه و سلم از طرف خدا فرمود من کنتم مولا فعلی مولا و مانند، پس اطاعت اولوالامر را ما از راه بیان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به دست آوردیم. و اگر اطاعت خدا پیغمبر واجب است، برای آن است که خداوند فرمود ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، و خداوند فرمود ما هیچ پیامبر را نفرستادیم الا لیطاع باذن الله، که در آیات بعدی همین سوره نساء است. خب اطاعت اولوالامر واجب است چرا؟ چون پیامبر این دستور را بود. اطاعت پیامبر واجب است چرا؟ چون خدا فرمود. اطاعت خدا واجب است چرا؟ این دیگه چرا ندارد، چون او مبدع بالذات است، مطاع بالذات است و بالاصل است. لذا همه این امور به اون بالاصل برمیگردند. وقتی بالاصل برگشت، اذا بلغ الکلام الی الله فامسکوا، دیگه سوال قطع میشود. لذا صدر آیه دارد اطاعت خدا و اطاعت پیغمبر صلی الله علیه و سلم و اطاعت اولوالامر. در ذیل وسط آیه سخن از تسلیه است، دیگه سخن از اولوالامر نیست. چرا؟ چون گاهی اختلاف با خود اولوالامر است، یک. گاهی اختلاف درباره اولوالامر است، دو. به کی باید مراجعه کرد؟ گاهی با یکی از اولوالامر آدم اختلاف دارد، مرجع حل اختلاف کیست؟ با رسول خدا کسی نمیتونه اختلاف داشته باشد. اگه کسی با اولوالامر اختلاف داشت، مرجع حل اختلاف کیست؟ قرآن است و سنت پیغمبر صلی الله علیه و سلم. یا درباره اولوالامر اختلاف داشتن که اولوالامر کیان، باید به کی مراجعه کرد؟ مرجع قرآن است و سنت پیغمبر صلی الله علیه و سلم. لذا در فصل ثانی سخن از اولوالامر نیست، چون که در فصل ثالث هم سخن از پیغمبر نیست. فرمود اگر خدا را قبول دارید کار تمام است. خدا دستور داد پیغمبر را اطاعت کنید و پیغمبر هر چی میگوید معصوم است و درست است. پیغمبر هم فرمود که ذات اقدس اله علی و اولاد علی نصب کرد دیگر. پس همه این بلعرض ها به اون به ذات میرسد. بله. چرا دیگر؟ و از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم، اون مشخص است. الان چون بحث گذشته است، این بحث گذشته. آخر این با بحث‌های قبل حل شد. ببینید اصلا این با این آیه، یعنی با مسئله عهد، چون در آیه سوره مبارک اعراف هست که ذات اقدس اله از بنی آدم تعهد گرفته است. و از اخذ ربک من بنی آدم من دورهم ذریتهم بعد همود ارسطو ربکم قالوا بلا، این تعهد را دادن. اما مسئله این که کافر مخلد است که در بحث‌های قبل به عرض رسید. که خب این که فرمود یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، بله، این که میگن در نماز جماعت امام باید رعایت از عفو مأمومین بکند، معناش نیست که کسی در رکعت چهارم رسید امام برگردد، که معناش این است که امام حد اکثر مراعات رو بکند. به اینجا الحمدلله حد اکثر مراعات شده است. ما آیه‌ای که باید یک روز بحث بکنیم چهار روز بحث بکنیم که چیزی نماند در بارش. و اون مسئله این که چرا مخلد هست مربوط به این آیه قبل نیست. که خب بنابراین این که فرمود یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، این فصل اول ناظر به چیست؟ اصل این که مؤمن باید مطیع خدا باشد این تکلیف روشن است. یعنی در حقیقت کسانی که ایمان دارید برابر ایمانتون عمل کنید، مثل یا ایها الذین آمنو آمنو بالله. اگر قلبا مؤمنید لسانا و عملا هم مؤمن باشید، اگر حدوثا مؤمنید بقاعا هم مؤمن باشید. اگر در بعضی از کارها ایمان دارید که ایمانتون رو تکمیل کنید نسبت به همه کارها، پس اطاعت کردن مؤمنین نسبت به فرمان ذات اقدس اله روشن است. هر حکمی که به وسیله انبیاء علیهم السلام از ذات اقدس اله رسید اطاعت او واجب است. اما اطاعت رسول، اطاعت رسول دو قسمت هست. اون بحثایی رو که رسول به عنوان رسول پیامی را ابلاغ میکنند، این پیام تشریعی، این در حقیقت همون اطاعت خداست. وقتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم دستور عبادات را آورد، دستور معاملات را آورد، خب اطاعت اینها همون اطاعت پیغمبر خداست دیگر، چیز دیگر که نیست. اگر چنون که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم نقل کرد که خدا فرمود اقیم الصلاه و آتوا الزکا لله علی الناس حج البیت و مانندون، این هم اطاعت خداست، اطاعت چیزی دیگری نیست. اطاعت رسول که کلمه اطیعو تکرار شده است، برای آن است که رسول یه سمت رسالت دارد که همون تشریع است، که میگه خدا اینجوری فرمود. یه سمت‌های رهبری و ولایت هم دارد که خداوند اداره امور مسلمین را از راه وحی تسدیدی به پیغمبر صلی الله علیه و سلم آموخت، بعد پیغمبرم با اون عنایت‌های الهی در جامعه را اداره می‌کند. کسی را فرمانده لشکر می‌کند مثل اسامه بن زید را، با کسی جنگ می‌کند، با کسی صلح می‌کند، غنایمی را تقسیم می‌کند. اطاعت پیغمبر در این امور واجب است که مربوط به حکومت است. بعد از فتح مکه دو نفر را سمت رسمی داد، یکی مسئول امور علمی مکه کرد، یکی را مسئول امور علمی مکه کرد، یکی را مسئول امور اجتماعی سیاسی مکه کرد. اطاعت از اونها واجب است. اطاعت از پیغمبر در اداره نظام جامعه غیر از اطاعت از پیغمبر است در اون احکامی که از خدا نقل کرده است. هم اطاعت‌های تشریعی واجب است، هم اطاعت‌های ولایت تدبیری. لذا کلمه اطیعوا تکرار شد، نفرمود اطیعوا الله و رسول. گاهی گفته می‌شود که این اطاعت دومی همون اطاعت اولی است، منتها تکرار کلمه اطیعوا برای تأکید است. به تعبیر سید الاستاذ رضوان الله، اگر این برای تأکید بود مناسب بود که بدون فاصله ذکر بشود، بفرمود اطیعوا الله و رسول، که با همون اطاعتی که فرمان خدا با اون اطاعت امتثال میشود، با همون دستور اطاعت فرمان رسول خدا اطاعت بشود. این تکرار برای آن است که اطیعوی اولی به یک معنا به یک مصداق است، اطیعوی دوم به مصداق دیگر است. اطیعوی اول در برابر همین اوامر تشریعی است که احکامی را که وسیله وحی به مردم رسیده است اطاعت اونها واجب است. اطیعوی دوم اطاعت شؤون جامعه و اداره امت اسلامی است. لذا اطاعت رسول و اولی الامر در یک سیاق قرار گرفت. اولی الامر که وحی تشریعی ندارن، که وحی تشریعی مخصوص پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، اما کارهای تدبیر جامعه دارن، گرچه ائمه علیهم السلام از وحی تسدیدی هم برخوردارن، تدبیر جامعه دارن، مدیریت جامعه دارن، نظام اقتصادی سیاسی جامعه را تأمین میکنن و مانند. مطلب دیگران است که منظور از این اولی الامر چیست. مرحوم شیخ طوسی تو رضوان الله تو تبیان فرمود که در باره اولو الامر چند وجه است. یکی این گفتن اولو الامر یعنی عمرا، که خیلی از آیون اهل سنت این اولو الامر را به معنی مطلق فرمان روایان گرفتن، کسی که امر مملکت به دست اوست. دوم این که منظور از اولو الامر علماست. سوم این که منظور از اولوالامر خصوص ائمه علیهم السلام است. استدلال مرحوم شیخ طوسی استدلال تامی است، همون را با یک سبک دیگری سید الاستاد در المیزان بیان فرمودن. ایشون می‌فرمان به اینکه منظور از اولوالامر امران نیستن، علما هم نیستن، خصوص معصومین علیهم السلام، اما امران نیستن برای اینکه بعضی از احکام اونها حق است، بعضی از احکام اونها باطل، بعضی احکام اونها مشکوک، و این اطاعتی اطاعت مطلق است، اطاعت مقید که نیست. اطیع الله یعنی هر چی خدا گفت بدون چون و چرا اطاعت کنید. اطیع الرسول یعنی هر چی را پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت دیگه با فکرتون نسنجید، با مصالح و مفاسدی که خودتون تشخیص میدید نسنجید، بالقول المطلق هر چی را پیغمبر فرمود اطاعت کنید. همین معنا هم درباره اولوالامر آمده است. چون اطاعت از اولوالامر به نحو مطلق واجب شده است، این یه مقدمه، و نمیتوان از امرا بالقول المطلق اطاعت کرد نه از علما. علما به دو دلیل، یکی اینکه کار دست اونها نیست ولی امر نیستن، دوم اینکه اونها هم احتمال خطا و اسیان و نسیان بر اونها هست، و این اطیعو دستور میدهد بدون قید و شرط مطیع باشید. معلوم میشود اون مطاع باید معصوم باشد. پس نه احتمال اول درست است نه احتمال دوم. منظور از این امر خصوص معصومی علیهم السلام. حالا تتمه بحث برای روز بعد ان شاء الله. الحمدلله.